این که تحقیق معال هست و امکان هم ندارد. با اون کنگیران که بخیم از خلاصه کلام صاحب اتفاقیه که شرده کلام ایشان این است که طلب و زدن طولن که طلب زدن ارزن، اینها عین هم دیگر می شود. این بحث هایی بودیم که تا جلسه قهم به اینجا رسیم. حالا بحث این جلسه از اینجا شروع می شود. صاحب الکفای اعلی الله مقامه و شریف انقلتی بر خودش وارد می کند. می فرماید اگر کسی به ما بگوید این که شما مقایسه کردید طلب و زدین را طولن با طلب و زدین ارزن، این قیاس مع الفارق است. طلب و زدین طولن فرق می کند با طلب و زدین ارزن. حرف صاحب کفایه این بود دیگه، فرمود امر به زدین به نحو ترتب عین به امر زدین می ماند فی ارزن واحد. این قول حالا صاحب کفایه می فرماید اگر شما بگویید به ما این دوتا قیاسشون مع الفارقه، طلب و زدین فی ارزن واحد فرق می کند با طلب و زدین به نحو ترتب. چرا فرق می کند؟ مستشکل می گوید فرموده است به خاطر اینکه در طلب و زدین فی ارزن واحد هر دو طلب همدیگر را دفع می کنند. طلب زدین فی ارزن واحد طلب اول ترد می کند طلب دوم را، و طلب دوم هم ترد می کند طلب اول را. فی ارزن واحد از دو طرف مطارده وجود دارد، همانا وجود دارد از دو طرف، یعنی این زد او را دفع می کند، او این را دفع می کند. فرموده است ولیکن در طلب و زدین به نحوه طولی فرموده است اونجا ترد فقط از یک طرف است، یعنی اهم مهم را ترد می کند ولی مهم دیگه اهم را ترد نمی کند. در طلب و زدین به نحوه طولی مطارده از دو طرف نیست که هم اهم مهم را ترد کند هم مهم اهم را ترد کند، نه، اهم ترد می کند مهم را، یعنی اهم در مرتبه مهم وجود دارد اما مهم دیگه در مرتبه اهم نیست که بتواند او را ترد کند. پس بنابراین طلب و زدن طولن مثل طلب و زدن ارزن نیست. این انقلتی که بحث امروز ما بود دقت فرمودی؟ بذارید یه بار دیگر حاصل این انقلت را عرض بکنم. این انقلتی که الان میگیم برمیگردد به محصل مطالبی که جلسه قبل گفتیم. جلسه قبل خلاصه کلام صاحب کفایه این شد که طلب و زدن طولن که طلب زدن ارزن، فرمود اینها این هم دیگر اصلا، اینجا هم مستلزم اجتماع زدن میشه اونجا هم مستلزم اجتماع، یعنی مقایسه کرد طلب و زدن طولی را به چی؟ طلب و زدن ارزی. حالا انقلتی به خودش وارد می کند. بحث امروز این انقلت است. مستشکلی می گوید یا صاحب الکفایه این قیاس شما قیاس مع الفارق است، طلب و زدین طولن مثل طلب و زدین ارزن نیست. چرا؟ چون در طلب و زدین ارزن هر دو طلب هم دیگر را دفع می کند، چون در عرض هم هستند، این طلب او را دفع می کند اون هم این را دفع می کند. المطاردتو من الجانبین، طرد از دو طرف می شود. فرموده است ولیکن در طلب و زدین طولن طرد از دو طرف نیست، از یک طرف است، اهم در مرتبه مهم وجود دارد و او را طرد می کند، ولیکن مهم که دیگه در مرتبه اهم وجود ندارد که او را طرد کند. پس در طلب و زدین طولن مطارده از یک طرف است، طرد من طرف واحد می شود، از دو طرف نمی شود. پس چرا شما میگید این طلب و زدین طولن مثل طلب و زدین ارزم می شود؟ پس این حرف شما تمام نیست. این انقلتی که در اینجا بیان می کند. قلت و صاحب الکفایه اعلی الله مقامه و شریف دو تا جواب می دهد. از این انقلت دو جواب می دهد. اما جواب اول، جواب اول این است که صاحب کفایه می فرماید در طلب و زدن طولن هم مطارده از دو طرف است، از دو طرف ترد می شود. خوب دقت کنید چجوری از دو طرف ترد می شود. صاحب کفایه می فرماید
می فرماید وقتی که امر به اهم در مرتبه مهم تحقق پیدا کرد، بعد از تحقق اهم در مرتبه مهم مطارده از دو طرف می شود. چون وقتی که اهم در مرتبه مهم تحقق پیدا کرد، سوال این است که مهم فعلی هست یا فعلی نیست؟ بعد از آنی که جواب مرا بدهیم، بعد از آنی که اهم در مرتبه مهم تحقق پیدا کرد، الان امر به مهم فعلی هست یا فعلی نیست؟ امر به مهم فعلیه دیگه. پس در اون مرتبه ای که اهم در مرتبه مهم تحقق پیدا کرد، بعد از این تحقق اهم در مرتبه مهم، مهمم او را دفع می کند، اهمم او را دفع می کند. دقت فرمودید؟ پس مطارده چجوری می شود؟ من الطرفین می شود دیگه. مهم در مرتبه اهم تحقق ندارد، بله صاحب کفایه می فهمد، ولی اهم در مرتبه مهم تحقق پیدا می کند. وقتی که اهم در مرتبه مهم تحقق پیدا کرد، توجه فرمودید، بعد از آنی که اهم در مرتبه مهم تحقق پیدا کرد، مهمم الان فعلیه، اهمم فعلیه، در این مرتبه با هم دیگر دفع می کنن هم دیگر را. یعنی مهم اهم را دفع می کند، اهمم مهم را دفع می کند. مثلا من با مثال میگم ها، مثل این که دوز وقتی بیرون از خانه است، صاحب خانه که به او کاری نداره، مطارده ای نداره، اما وقتی که داخل خانه او شد، اون وقت دیگه چی میشود؟ مطارده من از طرف این میشود. اهم تا مادامی که در مرتبه مهم نبود، مهم با او کاری نداره، ولی وقتی که اهم در مرتبه مهم آمد، که ایرا ثابت کردیم که اهم در مرتبه مهم حضور دارد، مهم در مرتبه اهم نیست، ولی اهم که در مرتبه مهم هست، وقتی که اهم در مرتبه مهم وجود دارد، مهم من فعلیه، اهم من فعلیه، خب مطارده من از طرف این میشود دیگه. اگر مهم فعلی هست در مرتبه خودش، پس قطعا اهم را ترد میکنه، و اگر اهمم هست، اهمم مهم را ترد میکنه. پس هادا اولا، این جواب اول، که در باب ترتب هم مثل طلب و زدن ارزن، مطارده از چند طرفه؟ از دو طرف میشود. هادا اولا، این جواب اول از این قلت. و اما ثانیا صاحب کفایه میفرماید سلمنا، مطارده از یک طرف باشد، فقط از طرف اهم باشد، باز هم محظور باقی میماند. چرا؟ چون طلب و ضدین میشود دیگه. ولو مطارده از یک طرف باشد، یعنی اهم مهم را دفع میکند، وقتی که اهم در مرتبه مهم وجود دارد، این مطارده ولو از یک طرف باشد، اما اینم محظور و مشکل دارد. مشکلش چی میشود؟ بگید با من مشکلش چی میشود؟ طلب و ضدین دیگه. وقتی که اهم در مرتبه مهم وجود دارد، در این مرتبه الان مولا از من چند تا تکلیف میخواهد؟ دو تا تکلیف، یکی تکلیف به ازاله، یکی هم تکلیف به صلات. بناءً علی هذا چی میشود؟ طلب و ضدین میشود. صاحب کفایه میخواهد در طلب و ضدین لازم نیست که مطارده از دو طرف باشد، از یک طرف هم که مطارده باشد، باز طلب و ضدین صدق میکند. یعنی اهم که در مرتبه مهم وجود دارد، امر به ازاله که در مرتبه امر به صلات وجود دارد، جمع بین این دوتا امر بفرمایی چی میشوند؟ طلب و ضدین میشوند. خب بازم محظور باقی میماند. لازم نیست که ما ثابت کنیم در طلب و ضدین که مطارده از دو طرف باشد، من طرف واحد هم که باشد کافی است. پس از اون انقلت صاحب کفایه دوتا جواب میدهند. جواب اولی که در ترتب مطارده از دو طرف است، حالا اولا، و ثانیا مطارده ولو از دو طرف نباشد و از یک طرف باشد، همین هم در مشکل و محظور کافی است. چرا؟ چون مستلزمه، بگید با من مستلزمه، طلب الضدین می شود ولو از یک طرف باشد. بالاخره طلب الضدین اینجا تحقق پیدا می کند، و طلب الضدین ممکن است یا محال است؟ محال می شود. این انقلت اولی که در اینجا صاحب کفایه فرمودند و تمام، انقلت دومی به خودش وارد می‌کند. صاحب کفایه می‌فرماید انقلت، اگر شما بگویید به ما که شما اثبات کردید که ترتب عقلاً محال است، این قبول است، شما ثابت کردید که عقلاً ترتب محال است، اما با مثال‌های عرفی ترتب چه می‌کنید؟ این ترتب که در عرف واقع می شود، گفتیم عدل و دلیل علا امکان شیء وقوعه. ما میبینیم که در عرف تنطب واقعا واقع میشه. مولای عرفی به عبد خودش امر چی دارد؟ تنطبی دارد. مثالهای زیادی داریم دیگه، گفتیم اگر هم تأمل بفرمایید روزمره خیلی از این مثالها زیاده. پدری به پسرش میگوید پسر جان بنشین و درست را بنویس، مشقت را بنویس. اگر مشقت را نمینویسی پس برو نان بخر. امر ترتبی میکند دیگه، یعنی اول این کار را انجام بده، اگر این کار را انجام نمیده یا اون کار را انجام بده. یا مثلا توجه فرمودید یه طلب درست را بخوان، اگر درس نمیخوانی لااقل اهل مسجد باش، اهل محراب و منبر باش، بیکار نباش، در مرتبه اول درست را بخوان. اگر درس نمیخوانی، ذوق نداری، استعداد نداری، حال نداری، مشکل داری، درس نمیخوانی لااقل مسئلی داشته باش، ارشادی بکن، تبلیغی را انجام بده. این الان امر چی میشه؟ بگید با من امر چی میشه؟ ترتبی میشه دیگه. در عرف الا ماشاءالله وجود دارد، در عرف الا ماشاءالله وجود دارد. توجه فرمودید عواملی که به نحو ترتب هست. حالا مستشکل به صاحب کفایه میفرماید شما اثبات کردید که عقلا ترتب محال است، پس با اون موارد عرفی چه میکنید؟ ترتب هایی که در عرف واقع میشود چجوری؟ امر به ضدین است، بگید به من. امر به ضدین است به نحو چی؟ طولی میشود. میگه اول این کار را بکن، اگر این کار را نمیکنی این کار را انجام بده. توجه فرمودید موارد کثیره ای هست. با مثال های عرفی چه میکنید؟ با وقوع عرفی ترتب چه میکنید؟ این قلت دومی که صاحب کفایه بر خودش وارد میفرماید. قلت صاحب کفایه میفرماید در این موارد ترتب عرفی دو تا پاسخ میشود داد. یک، اولین جواب میفرماید این که بگوییم در این موارد ترتب عرفی امر دوم وقتی صادر میشود که مولا از امر اول کاملا صرف نظر کرده، یعنی امر اول را دیگه کنار گذاشته، نه این که دوتا را با هم بخواهد. آخه در ترتب گفتیم اهم را هم میخواهد، مهم را هم چیه؟ میخواهد. صاحب کفایه میفرماید در این مثالهای عرفی که مثلا پدر به فرزندش میگه درست را بخوان، اگر درست نمیخوانی چیکار کن؟ برو نان بخور. امر دوم میفرماید اون موقعی صادر میشه که پدر اصلا از امر اول دست برداشته. پس دیگه اینجا طلب و ضده نیست، طلب و امر واحد، یک طلب است. اول طلب درس خوندن بود، حالا الان طلب چیه؟ نان خریدن، یعنی از اون اولی دست برداشته، نه این که اون اهم در این مرتبه وجود داشته باشه. چون آخه قائل به ترتب میخواد بگه امر به اهم در مرتبه مهم وجود داره. صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف میفرماید در موارد عرفی یک جواب این است که بگیم در این موارد امر دوم وقتی تحقق پیدا می کند که اصلا مولا از امر اول چیکار کرده باشه؟ صرف نظر کرده باشه، اصلا امر اول را کنار گذاشت. پس در واقع ما دیگه دوتا امر نداریم، چند تا امر داریم؟ یک امر داریم. پس اینجا طلب و ضده نمیشن، این طلب واحد، یک طلب واحد است که فقط به همون نان خریدن تعلق گرفته، دیگه نسبت به درس و مشق نوشتن اصلا پدر امری نداره، یعنی از امر اول صرف نظر کرده، آمده فقط سراغ امر دوم. خب اینجا طلب و ضده دیگه نیست، طلب و شیء واحد میشم. این یک جواب. و یا این چه جواب دوم میفرماید؟ جواب دوم این است که بگیم هر دو امر وجود دارد، هم امر اول وجود دارد و هم امر دوم وجود دارد، ولیکن امر دوم امر مولوی نیست، امر دوم امر ارشادی. خوب دقت بفرمایید، امر دومی که از مولا صادر می شود امر ارشادی است. ارشاد به چی؟ ارشاد به این که می خواهد بگوید این ضد مهم اگر مزاحم شد با اون ضد اهم محبوبیتش از بین نرفته. ارشاد به بقای محبوبیت است. خوب دقت کنید فرق این جواب با جواب قبلی روشن می شود. در جواب قبلی گفتیم اصلا امر دوم که میاد امر اول چی می شود؟ محو می شود. اصلا ما یک امر بیشتر نداریم، اونم یه امر مولوی می شود. اما در جواب ثانی سامر به چپان و هر دوتا امر هست، هم امر به ارزم به حضور شما درسش را بنویسد، هم امر به این که چیه نان بخرد. منتها امر دوم امر ارشادی مولوی نیست که طلب باشد، طلبی نداره. امر ثانی امر ارشادیه. ارشاد به چی؟ ارشاد به محبوبیت نان خریدن در فرض تزاهم با درس و مشق نوشتن. یعنی پدر میخواهد به بچهش بگوید که بچه جان اگرچه درس نوشتن برای من مطلوب است و بهتر است، اما نان خریدن هم برای من چیه؟ محبوب است. پس امر ثانی، بگید با من، امر ثانی چی میشود؟ امر چی میشود؟ ارشاد. پس بازم اینجا طلب و ضد، شما دو تا طلب ندارید، یه امر مولوی داریم که اون اهم است، این دومی امر ارشادی اصلا امر نیست، طلب نیست، اصلا امر مولوی نیست، امر ارشادیه. خب امر مولوی با امر ارشادی که مشکلی ندارد که ما هم جمع بشه، طلب و ضد این محال است. ولیکن در اینجا طبق جواب دوم، این امری که مولا به مهم می کند، بگید با من، امر مولوی یا امر ارشادیه؟ امر ارشادیه. پس در اینجا دیگه بازم طلب و ضده این تحقق پیدا نمی کند. امر دوم می شود، بگید با من، امر دوم می شود امر ارشاد به چی؟ اینو دقت کنید، هر وقت به شما گفتن امر ارشادی، بگید ارشاد به چی؟ باید اون متعلق ارشاد روشن بشه. به چی میخواد ارشاد کنه؟ ارشاد می کند به محبوبیت امر، به محبوبیت اون ضد مهم در فرض مزاحمت با ضد اول. یعنی ولو این مزاحمه با ضد اوله، اما باز این برای من مرتبه ای از محبوبیت را دارد و مطلوب من هست و محبوب من هست. بناءً علی هذا صاحب کفایه می فرماید در بحث ترتب مثال های عرفی را یکی از این دوتا جواب باید بدهیم. یا بگیم مولا از امر اولش اصلا صرف نظر کرده، پس ما یه امر بیشتر نداریم، یا بگیم هر دوتا هستن، ولیکن این امر ثانی یه امر مولوی نیست که طلب ضدین بشود، امر ارشادی می شود. امر اولی امر مولوی میشه، امر دوم امر ارشادی می شود. خب اینجا هم که قابل جمع است، مشکلی ندارد، چون مستلزم طلب و ضدین نمیشه. بفرمایید. بله دیگه، ببینید مطلوب چه میگوییم به معنای این که مولا عمد داشته باشه، نه به همون حرفی که صاحب کفایه اول بحث جواب داد، فرمودن این ملاک داره. یادتون هست جواب از امر به ضده را صاحب کفایه با چی درست کرد؟ وجود الملاک. اینجا هم همینه میخواد بگه، میخواد به فرماید این امر دوم ارشاد میکنه به اینی که در این امر مهم عند المزاحمه، یعنی وقتی که تزاحم میکند با اهم، اینطور نیست که اصلا ملاک هم نداشته باشه، نه ملاکش را داره، ولی من دهانم بسته است نمیتوانم بگی ام کنم، چون اگه بخوام ام کنم طلب ضده میشه، ولیکن این ملاکش را دار، مولا این را میخواهد بگوید. وقتی که به دومی امر میکند، این امر امر مولوی نیست، امر ارشادی است، میخواهد بگوید آه این ملاک محبوبیت را دارد ولو مداهم شده با اهم، اما به گونه ایست که بالاخره این مرتبه ای از محبوبیت را برای من دارد، ولی من نمیتونم به تو امر مولوی کنم، چون امر مولوی مستلزم طلب ضد نمیشه، من به تو امر نمی کنم، ولی بدان که این ملاک را داره. این بر میگرده در واقع به همون جوابی که خود صاحب کفایه اول امر به ضد نمی فرمودن که راه حل امر به ضد این همون چی میشه؟ ملاک میشود دیگه. الان هم را میخوان در بله دیگه، صاحب کفایه میفرست، صاحب کفایه میخوان بفرست ما در عرف ترتبی نداریم، ترتبی که قائلان به ترتب میگن در عرف ما نداریم، چون یا یه امر داریم که دیگه ترتب نمیشه جواب اول، یا این که یکیش هم ارشادی که بازم دیگه ما ترتب، یعنی اصلا ترتبی در اینجا وجود نداره. صاحب کفایه چون منکر ترتب هستن عقلن، مثالهای عرفی هم یه جوری تفسیر میکنه که اصلا بحث ترتب منتفی بشه، یعنی مثلا در عرف چیزی به نام ترتب نداره، ظاهرش ترتب است ولی واقع و حقیقت در اینجا ترتبی وجود. بعد از آنی که این دو تا این قول تمام شد، صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف یک اشکال قاطعی بر ترتب وارد میکنه، میفرماید اگر ما قائل به ترتب بشویم، یک تالی فاسدی دارد که ما فکر نمی کنیم هیچ قائل به ترتبی این را بپذیرد، و میفرماید ما این اشکال را بر استادمون میرزای شیرازی که قائل به ترتب بودن وارد کردیم و استاد ما در پاسخ ماندن و جوابی نداشتن، دنبال این بودن که جواب این اشکال را پیدا کنند. میخوانیم حالا عبارت صاحب کفایه را، اجمال اشکال را میگویم تا توضیح بدهم. به صورت یک قیاس استثنایی دقت کنید، اشکال این است که لاجازت ترتب و عقلن لزم تعدد العقاب، لزم تعدد العقاب و تالی باطل فن مقدم و مثلو. لاجازت ترتب و عقلن، قیاس را دقت کنید، اشکالی که صاحب کفایه وارد می کند بر تمام قائلان به ترتب. لاجازت ترتب و عقلن لزم تعدد العقاب و تالی باطل فالمقدم و مثلو. توضیح و ذالک ها را این را توضیح بده. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه و شریف می فرماید اگر ما در مسئله ترتب فرض کردیم مکلفی را که امر به اهم را امتثال نکرد، امر به مهم را هم امتثال نکرد، نه امر به اهم را امتثال کرد نه امر به مهم را امتثال کرد، توجه فرمودید، طبق قول به ترتب این مکلف باید دو تا عقاب بشه. یعنی وارد مسجد شد و در مسجد ازاله نجاست نکرد، نمازش هم در اون وقت چیه؟ نخوان. میفرماید در اینجا این دو تا عقاب باید بشن. چرا دو تا عقاب بشن؟ به خاطر اینکه امر ازاله را که معصیت کرده، این که به خاطر اونه، امر ازاله را که معصیت کرده. و اما در اون فرض معصیت مولا گفت اگر معصیت کردی چی را انجام بده؟ اگر معصیت کردی چیکار کن؟ نماز امر صلاتی نمه امتثال نکرد، نه امر به ازاله را امتثال کرده نه امر صلاتی را امتثال. پس چند تا عقاب باید بشه؟ دو تا. در صورتی که در اون زمان مکلف فقط یک امر را میتواند انجام بده، یا ازاله را انجام بدهد یا صلات، یعنی زمان بیش از یک عمل که توان ندارد، که من در زمان واحد یه عمل که بیشتر نمیتونم انجام بدم. در صورتی که لازمه ترتب میشود که فی زمان واحد من دو تا عقاب داشته باشم، چون امر به ازاله را اطاعت نکردم، امر صلاتی را هم اطاعت نکردم. پس بنا ان علی هذا من چند تا عقاب بشوم؟ بله دو تا عقاب باید بشه. بذار رو مثال عرفی پیاده کنیم براتون، ببینید اینجا چطور میشه. پدری به بچه‌اش گفت بچه جان بشین درست را بخون، اگر درست را نمیخوانی چیکار کن؟ نان بخر. حالا این بچه درسش را نخونده، نان هم چیه؟ نخرید. صاحب کفایه مقامی لازمش این است که این چند تا عقاب بشه. دو تا عقاب طبق قول به ترتب دو تا عقاب باید بشه، چون امر به اهم را که معصیت کرده، امر به مهم را هم که مفروض است که اتیان نکرده. پس این شخص باید چند تا عقاب بشه؟ در صورتی که زمان فعل او بیش از یک فعل را تحمل نمی کنه، چون در هر زمان من یک فعل میتونم انجام بدم، دو تا فعل را که با هم نمیتوانم انجام بدهم. توجه فرمودی؟ پس بنا ان علی هذا اگر ترتب صحیح باشد لازمه از چی میشود؟ تعدد عقابین میشود، در صورتی که قطعا در زمان واحد نمیتونن هر دو تا زد توجه فرمود من به خاطر هر دو تا عقاب بشم، چون در یه زمان من یه عمل که بیشتر نمیتونم انجام بدهم، در زمان واحد که نمیتونم دو تا عمل انجام بدم، پس من اصلا تکلیف قدرت ندارم بر دو تا، چطور مولا من را دو تا عقاب بکنه؟ زیرا فی زمان واحد لا یتمکن المکلف الا من فعل فلا یستحق الا عقابا واحدا. چرا دو تا عقاب بشه؟ چون مفروض ما فی زمان واحد ها، در یه زمان که من نمیتونم دو تا فعل را انجام بدم، در یک زمان واحد من نمیتونم دو تا فعل را انجام بدم، پس من چطور من دو تا عقاب داشته باشم؟ در صورتی که طبق قول به ترتب در زمان واحد دو تا تکلیف فعلی شما داری، هر دو را هم معصیت کردی، پس دو تا چوب باید بخوری. صاحب کفایه میفرماید این تکلیف مالایوتا و ظلم قبیحی میشود. دقت بفرمایید تا اشکال صاحب کفایه خوب روشن بشه. بنابر قول به ترتب دو تا امر، یعنی امر به اهم و امر به در یک زمان فعلی میشود و در همان زمان این مکلف این امر را اسیان کرده، یعنی دو تا امر را فی زمان واحد اسیان کرده. وقتی که دو تا امر را فی زمان واحد اسیان کرده چند تا عقاب باید بشود؟ بله دو تا دیگه، چون دو تا تکلیف فعلی را اسیان کرده، پس دو تا عقاب باید بشود. در صورتی که زمان واحد یک فعل را بیشتر در خود نمیپذیره. پس این امر واقعا از یک فعل فقط متمکن بود، یا باید ازاله میکرده یا باید نماز میخونده. توجه فرمودید؟ مولا گفت اگر ازاله را معصیت کردی پس باید در این زمان معهود نمازت را بخونی. حالا این در اون زمان معهود ازاله را انجام نداد، نماز را هم، پس باید بگیم چند تا عقاب بشه؟ چند تا عقاب بشه؟ در صورتی که زمان واحد جز یک فعل در خود، بله جز یک فعل در خود نمیپذیرد. من در زمان ما مثلا 10 دقیقه یک کار میتونم انجام بدم، چطور در این 10 دقیقه من مستلزم 2 تا عقاب بشم؟ با این که من متمکن نیستم الا من فعلا فلا یستحق الا عقابا واحدا. چرا ما وقت بنابر ترتب چرا ما قائل بشویم که این 2 تا عقاب لازم داره؟ توجه فرمودید؟ بنا ان علال، این مشکلی است که قائلان به ترتب را در حیث و بیس انداخته. واقعا کسانی که قائل به جواز ترتب هستند به این اشکال که میرسن دیگه اینجا مجبور هستن که یک جوری مسئله را درست کنن. حالا انشاءالله مراجعه بفرمایید به کتاب ها تقریراتی که از اعاظم هست که این مشکل تعدد الاقابه را چجوری جواب میدهن. جواب های مختلفی دادن که این مشکل حل بشه، ولی صاحب کفایه میفهم ما به استاد میرزا شیرازی که قائل به ترتب بودن این اشکال را که وارد کردیم ایشان پاسخی نداشتن و فرمودن حالا باید یه فکری بکنیم، در صدد این بودن که این اشکال را حلش بکنن. بفرمایید.
در اون اول بحث ترتب خود مرحله اخون هم
لا اولا بنابر بنای بر معصیت شما چه میگویید؟ بنابر بنای به معصیت توجه فرمودید این چه میشه؟ و اما بنابر همون از فرض معصیت توجه فرمودید، شخصی نمازش را شروع کرد، اول معصیت تحقق پیدا کرد، وسطش نمازش را شکست، هم امر صلاتی را اسیان کرده هم امر به ازاله را اسیان کرده، خب فرضش میشه دیگه؟ نه ترک مطلق نه، نماز را شروع کرد. نه این اون که شما فرمودید ترک مطلق بود، یعنی اصلا نماز نخوان، ما اون کار نداریم، نماز را شروع کرد. شما اینو میخواهید دیگه، میگید باید نماز شروع بشه تا معصیت تحقق. خب شروع کرد، شروع کرد نماز 4 رکعتی 2 رکعتش را خوند، این دیگه ازاله قطعا معصیت شد. وسط نماز نمازش را هم شکست، بازم نمازم نمیخوان، امر صلاتی را هم اسیان کرد. پس بنابر
من در همون جلسه هم همین اشکال کردم، گفتم که اینجا میشه شرط مبارد، گفتید نه، که زیان واقعی که من به نظر ما هستش این هستش که بایدیسی صلات تمام بشه.
ببین نه ببینید من نگفتم صلات باید تمام، من چه شرط متأخر عرض کردم؟ باز هم تکرار کردیم اون جلسه بعدش هم که دوستان تشریف آوردن اینجا خصوصی باز دوباره عرض کردیم، ما که گفتیم معصیت شرط متأخر است، نه معصیت نسبت به عمل مکلف ها، معصیت نسبت به امر مهم. یعنی مولا وقتی که امر به مهم میکند، این امر به مهم موقعی که مولا میکند هنوز معصیتی تحقق پیدا نکرده، موقعی امر به مهم به فعل خارجی کار نداریم ها، موقعی که مولا امر به مهم میکند اون حین امر به مهم هنوز معصیتی تحقق پیدا، این معصیت باید بعد از امر به مهم باشد، یعنی متأخر باشد نسبت به امر، نه این که متأخر باشد نسبت به وجود خارجی. شرط متأخری که عرض کردیم این هست، یعنی امر به مهم مشروط می شود به چی؟ موقعی که مولا میخواد امر کند، اون موقعی که مولا میخواهد امر کند اون امر مولا مشروط است به معصیتی که بعدا میخواهد تحقق پیدا کند، که اون موقعی که مولا امر به مهم میکند امر اهم هم هنوز هست، ولو در خارج هنوز معصیتی تحقق پیدا نکرده ها، ولو در خارج هنوز معصیتی تحقق پیدا، در عالم جعل رو داریم میگیم، اون موقعی که مولا جعل میکند و امر میکند امر به مهم را، معصیت را بعد از او فرض میکند، معصیت بعد از او فرض، اون موقع در همون مقامی که مولا داره امر میکنه به اون وقوع خارجی کار نداریم، همون مقامی که مولا داره امر به مهم میکند همونجا امر به همم هست، چون معصیت به نحو شرط متأخر.
لازمه این فرض شما نه در قبل بنا و قصد بر معصیت هم اون ازیان رو
اونجا میتواند به نحو شرط مقارن هم باشد، میتواند به نحو شرط مقارن باشد، چون مولا میتواند بناء علل معصیت را، یعنی بناء بر معصیت بعدی را در حین امر مولا فرضش میکند دیگه، یعنی در همون حینی که مولا میخواهد امر کند بناء علل معصیت را به نحو شرط مقارن در نظر میگیرد دیگه. خود بناء بر معصیت یعنی موقعی که مولا میخواهد امر کند، امر خودش را همون موقع توجه فرمودید مشروط میکند به بناء علل معصیت. بناء علی هذا عصیان دو تا امر اشکالی نداره، یعنی میشه دو تا امر را فرض کرد که اینها با هم عصیان بشود. توجه فرمودید به این که صلاتش را شروع میکنه، نمازش را که شروع کرد امر به ازاله عصیان شده، وسط نماز هم نمازش را میشن، اینجا هم الان توجه فرمودید امر صلاتی را عصیان کرده. پس این فرضی که صاحب کفایه فرمود فرض خارج از مفروض بحث ما نیست، یعنی عصیان دو تا امر می شود با خود همون صلات عصیان دو تا امر بشود. پس بنا ان علی هذا این هم اشکالی که در اینجا صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف بیان می فرماید، فتلخص آخرش یه جمع‌بندی می فرماید، صاحب کفایه می فرماید از ما ذکرنا روشن شد که راه حل ترتب راه حل صحیحی نیست. برای امر به ضدین که مولا امر به ضدین توجه فرمودید، این راه حلی که بعضی از محققین رفتن فرمودن امر به ضدین را چجوری درست میکنیم؟ با امر ترتبی درست میکنیم. اول به اهم امر میکنن، در فرض معصیت امر به اهم امر به چی میکنه؟ مهم میکنن که اسم این ترتب است. میفرماید این راه حل قبول نیست. پس چکار کنیم؟ میفرماید برای صحت عبادت و صحت صلات، تو همون مثالی که داشتیم ها، برای صحت عبادت و صحت صلات فقط ما میتوانیم تمسک به ملاک بکنیم، همون جواب اولی که خودشون بیان فرمود. فرمود برای صحت صلات فقط ما میتوانیم تمسک به ملاک بکنیم. یعنی بگیم چی؟ بگوییم که آقا اگر مولا به عبدش گفت ازاله نجاست بکن، عبد ازاله نجاست نکرد و چیکار کرد؟ نمازش را خون. بگیم این نماز صحیح است. چرا؟ چون امر دارد. نه، این امر ندارد، حتی به نحو ترتب هم امر ندارد، ولیکن این صلات چی دارد؟ ملاک محبوبیت را دارد. چرا؟ چون مقام مقام تزاهمه. اما توضیحاتی قبلا گفتیم مقام مقام تزاهمه، در مقام تزاهم مهم امر ندارد، اهم امر دارد، مهم دیگه امر ندارد، ولیکن یقین داریم 100% که در اینجا بالاخره این ملاک محبوبیت را چیه؟ دارد. ولو مولا نمیتونه به این امر کنه، ولیکن ملاک محبوبیت را دارد. گفتیم در صحت عبادت ملاک هم چیه؟ کفایت میکنه. لازم نیست که حتما ما امر داشته باشیم، اگر ملاکش هم باشد، یعنی بدانیم که مولا این عمل را دوست داره، برای قصد قربت همین کافیه و میتوانیم قائل به صحت عبادت بشویم با توجه به این ملاکی که در اینجا بیان شد. یک صورت در مسئله امر به ضدین باقی میماند که این میماند برای جلسه بعد انشاءالله، این مقدار را تحقیق کنیم تا برسیم انشاءالله به همون محل بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. انقلتی که در اینجا صاحب کفایه وارد میفرماید عطف میشود به بحث روز چهارشنبه. در روز چهارشنبه صاحب کفایه فرمود طلب و ضدین، بگید دنبالش را، طلب و ضدین طولن که طلب ضدین ارزن، هر دوتا محال است. طلب ضدین در عرض واحد با طلب ضدین در طول یکدیگر، هر دوتا مثل همان و هر دوتا چی هستند؟ مستشکل در این قول میگه نه، این قیاس قیاس مع الفارقه. طلب و ضدین طولن با ارزن با هم فرق میکنه، چون در طلب و ضدین ارزن هر دو تا ضد هم دیگر را طرد میکنند، اما در طلب و ضدین طولن فقط اهم مهم را طرد میکنند، مهم دیگه اهم را طرد از یه طرف میشود، از دو طرف نمیشه. پس بنابراین قیاس اینها مع الفارق میشود. این قول فرق بین الاجتماع فی عرض واحد، اجتماع یعنی اجتماع ضدین، فرق است بین اجتماع ضدین در عرض واحد، ول اجتماع کذالک یعنی به نحو ترتب طولن. اجتماع در عرض با اجتماع طولی فرق میکنه. چرا؟ فان الطلب فی کل منهما، طلب در هر یک از اون ضدین، فل اول یعنی اونجایی که عرضی باشد، یوتار دل آخر، یوتا ترد می کند این زد دیگر را، برعکسش اون زدم این را ترد می کند. اما به خلافهی، یعنی به خلاف طلب، فسانی یعنی در طولی، در اونجایی که طلب و ضد این طولم باشه، فان الطلب بغیر الاهم یعنی مهم، طلب بغیر اهم یعنی اون مهم، لا یطارد طلب الاهم، مهم معارضه ای با اهم، اهم در مرتبه مهم وجود دارد اما مهم در مرتبه اهم وجود، پس طلب از چند طرف میشه؟ دو طرف یا یک طرف؟ از یک طرف، یعنی از طرف اهم است دیگه، از طرف مهم نیست. فانه یعنی اون طلب غیر اهم، ضمیر انه خب اون طلب غیر اهم، طلب غیر اهم یعنی طلب مهم، یکون على تقدیر عدم الاتیان بالاهم، این طلب مهم اونجایی است که اتیان به اهم چیه؟ نکرد. پس مهم در مرتبه اهم وجود نداره. فلا یکاد یرید یعنی مولا غیره یعنی غیر اهم را، علا تقدیر اتیانه یعنی اتیان اهم، بنابر تقدیر اتیان اهم فقط اهم را میخواهند. پس دیگه اونجا مهم وجود
نه.
مهم وجود ندارد. علا تقدیر اتیان اهم، بازم مولا مهم را از من میخواد؟ نه دیگه، فقط اون اهم را میخواد. پس اونجا دیگه مهم متارده ای داره یا نداره؟ نه، تا وجود نداره در اونجا. فلا یکاد و یرید و مولا غیره یعنی غیر اهم را، علا تقدیر اتیان چی؟ بگید اتیان اهم. و عدم اسیان امره یعنی عدم اسیان امره اهم. توجه فرمودید. این قول قلتو، قلتو را دقت کنید، دو تا جواب صاحب کفایه از این اشکال میده. جواب اولش چی بود؟ میفرماد اولا در طلب به نحوه، طلب و زده به نحوه طولی، باز متارده چیه؟ از دو طرفه. چرا از دو طرفه؟ چون وقتی که اهم در مرتبه مهم فعلیت دارد، خب اونجا هم مهمم خودش چی دارد؟ بگید مهمم چی دارد؟ خب لازمه فعلیت مهم این است که متارده طرفینی میشه دیگه. درست مهم در خانه اهم نیست، ولی وقتی اهم آمد تو خانه مهم، مهم دیگه ساکت نمی نشیند، دست به گریبان می شود با او. مهم در خانه اهم حضور ندارد، ولی اهم در خانه او حضور دارد. وقتی که اهم آمد در مرتبه مهم، اونم مهمی که فعلی شده، خب مهم که دیگه ساکت نمی نشیند، اهم او را طرد می کند. این هم میگه چی؟ این مرتبه مرتبه من است، بفرمایید بیرون. مهم من با او مطارده می کند. بعد تحقق الاهم فی مرتبت مهم و کون المهم فعلیت، لازمش این می شود که مطارده من از طرفین بشود دیگه. این جواب اول صاحب کفایه می فرماید لیت شعری ای کاش می دانستم، لیت شعری ای کاش می دانستم، کیف لا یطاردهو چگونه طرد نمی کند امر اهم را، یطاردهو زمین خور به امر اهم، چگونه طرد نمی کند امر به اهم را، الامر به غیر الاهم یعنی امر مهم، چجوری امر مهم امر اهم را طرد نمی کند، و هل یکون طردهو له آیا می بوده باشد طردهو لهو یعنی طرد مهم لهو یعنی برای اهم، الا من جهت فعلیته مگر از جهت فعلیت امر مهم، و مزادت متعلقهی یعنی متعلق مهم لهو برای چی؟ برای بالاخره شما بفرمایید مهم در مرتبه خودش فعلی هست یا فعلی نیست؟ در مرتبه خودش بگید با من فعلی هست یا نی؟ خب بعد از آنی که فعلی یعنی دیگه ساکت نمی نشیند دیگه، با اهم متارده می کنه چون فعلی شده، در مرتبه خودش که دیگه فعلی شده، در مرتبه اهم فعلی نیست ولی در مرتبه خودش فعلی می شود. و عدم ارادت غیر الاهم، عدم اراده غیر اهم، علا تقدیر الاتیان بهی یعنی به اون اهم، لا یوجب و عدم تردهی، موجب نمی شود عدم تردهی یعنی ترد مهم، لطلبهی یعنی طلب اهم، مع تحققهی یعنی مع تحقق طلب مهم در مرتبه خودش، با تحقق طلب مهم قطعا او را ترد می کند، علا تقدیر عدم الاتیان بهی یعنی به اون اهم، و اسیان امرهی یعنی اسیان امر اهم. خب نتیجتاً فیلزم، اینجا خیلی مهمه، فیلزم اجتماعهما یعنی اجتماع زدین علا هازت تقدیر. ببینم فضلا این هازت تقدیر را چجوری معنا میکنی؟ علا هازت تقدیر یعنی چی؟ احسن علا تقدیر فعلیت اهم، یعنی تو مرتبه فعلیت مهم، علا تقدیر فعلیت مهم تو مرتبه خودش، در مرتبه خودش قطعا این فرق میکند او را علا ها در تقدیر، یعنی بنابر تقدیر فعلیت مهم، یعنی در مرتبه خود مهم، مع ما هما علیه، با اون چیزی که هما یعنی این اهم و مهم هستن، علیه من المتارده که همدیگر را ترد می کنن، من جهت المزادت بین المتعلقین، چون متعلق این دوتا طلب با هم چی داره؟ تضاد داره، یکی ازاله است یکی صلات است، اینا با هم جمع نمی شود. این جواب اولی که در اینجا دار معنی به جواب دوم صاحب کفایی هست سلم نام در ترتب متارده از یه طرف می شود، اهم فقط مهم را ترد می کنن، می فهمید؟ خب همون متارده از یک طرف هم برای محالیت کافیه دیگه، چون وقتی که اهم مهم را ترد می کنن لازمه از چی می شود؟ جمعه بین زده می شود. حالا لزوم نداره حتما مهم هم اهم را ترد، همین که اهم مهم را ترد کند، اگر مولا هر دوتا را از من طلب کند، چون اهم مهم را ترد می کند، طلب هر دوتا مستلزم چی میشه؟ جمعه به زده می شود. ما انه شمچنین است یکفی از طرد من طرف الامر بالاهم، طرد از طرف اهم هم کفایت میکنه، یکفی در چی؟ در محال بودن، در محال بودن همون یه طرف هم کفایت میکنه. فا انهو علا هادل حال، انهو یعنی اون امر به اهم، علا هادل حال یعنی بر همین تقدیر طرف اهم که گفتیم، یکونو تاردن می بوده باشد، ضمیر یکونو میخوره به امر به اهم، امر به اهم طرد میکند لطلب زد، طرد میکند طلب زد، زد یعنی چی؟ مهم، احسن، این زد اینجا معنای مهم است، امر به اهم طرد میکند اون طلب مهم را، کما کانه فی غیر هذا الحال، کما این که می بوده باشد، اون طرد کانه به طرد میخوره، کما کانه این طرد فی غیر هذا الحال، یعنی اونجایی که در عرض هم باشد، همونطوری که در عرض هم باشد اینجا هم الان طرد میشود، ضمیر را دقت کنید، فلا یکونو لهو یعنی برای طلب زد، معهو یعنی مع امر به اهم، ضمیر را دقت کنید ها، فلا یکونو لهو یعنی برای طلب زد که همون مهم باشه، معهو یعنی مع امر به اهم، اصلا به مجاله، هیچ جایی برای امر به مهم دیگه وجود ندارد که مولا به مهم امر کند. این قلت اگر بفرمایید که فمل هیلت و فیما وقع کذالک من طلب زده این فرغرفیات، چرا هیله اینجا به معنای حق و کلک نیست ها، اینجا به معنای راه حل و راه چاره است، در لغت عرب هیله به معنای بله کلک زدن و مثل ما که میگیم آدم هیلگری هست به معنای کلک زدن اینها نیست، هیله به معنای بله راه چاره است، کلک زدن در لغت عرب به معنای چیه؟ مکر و کیده، یا لفظ کید را استعمال میکنن یا لفظ مکر را استعمال میکنن، اما حیله به معنای راه چاره است، فمل حیله چه راه چاره ای وجود دارد، فی ما وقع یعنی در اون امری که واقع میشود، کذالک یعنی به نحو ترتب من طلب زدن فی عرفیات، در مثال های عرفی چه میگویید؟ ترتب های عرفی که بیان کردید، صاحب کفایت تا جواب میدهد، قلت لا یخلو، لا یخلو ضمیر یخلو میخوره به همون ما وقع، ما وقع خالی نیست، اما ان یکون الامر بغیر الاهم، امر به غیر اهم یعنی امر به مهم، یعنی امر دوم بعد از تجاوز عن الامر بهی، تجاوز یعنی صرف نظر، بعد از صرف نظر کردن عن الامر بهی یعنی امر به اهم، یعنی مولا اصلا از امر اهم چیه؟ دست برداشت، پاکش کرد، حذفش کرد، یا آقا ما اصلا از اون حرف خودمون چیه؟ گذشتیم و گذشتیم، بیا این دومی را شما انجام بده، اصلا امر اولی را تجاوز میکنه، یعنی صرف نظر میکنه، بعد از تجاوز عن الامر بهی یعنی امر به اهم و طلبه یعنی طلب اهم، حقیقتا یعنی حقیقتا دست از او برداشته، اصلا میگه ما با اون اولی خدا حافظ اصلا هیچ کاری، بیا با همین امر دوم را شما فقط انجام. خب اینجا دو تا طلبه یا یک طلبه؟ پس بنابراین اینجا که طلب زده نمیشه، یه جواب. و اما این که بگیم نه، دست از هیچ کنامه از این دو امر بر نمیدارن، هم اولی امر داره، بگید با من هم ولیکن امر دومی امر مولوی نیست، امر دومی امر چی بشود؟ رشادی بشود. و اما ان یکون امر بهی بوده باشد، امر بهی یعنی به اون غیر اهم، ضمیر بهی میخوره به اون غیر اهم که مهم باشه، امر به اون غیر اهم ارشادن الى محبوبیتهی یعنی محبوبیت اون غیر اهم و بقائهی یعنی بقاء غیر اهم الا ما هو علیه من المصلحه و الغرض لولا المزاحمه، اگر مزاحمت ما اهم نبود چگونه ملاک داشت، الان هم بعد المزاحمت چی داره؟ ملاک داره. پس امر دوم امر ارشادی میشه، وقتی امر ارشادی شد دیگه طلب و ضدی نمیشه، چون مولا اینجا دو تا طلب، یه امر مولوی دارد یکی دیگه اش امر ارشادی میشه. و ان الاتیان بهی ارشاد است به این که اتیان بهی یعنی اتیان به غیر اهم یوجب استحقاق المثوبه، موجب میشود استحقاق ثواب را. اگه ازاله را نیوردی نماز خوندی من به تو چیکار میکنم؟ البته یه معصیتی کردی ها که ازاله را انجام ندادی، اینو به ثواب میدم، این ثواب سبب میشه که اون مجازات برای ترک ازاله تخفیف پیدا میکنه. فیذهب بها، پس میرود بها یعنی به واسطه این مثوبه که به خاطر صلات به ما میدهند، بعض و مصلحته من العقوبه الا مخالفت الامر بال اهم. پس امر دوم امر چی شد؟ لا انه امر مولوی، نه این که امر به غیر اهم، انه یعنی امر به غیر اهم، امر به غیر اهم امر مولوی فعلی باشد، کل امر بهی مثل امر به خود اهم که امر چی بود؟ فعلی بود. فهم و تأمل جیدا ثم انه لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب، جمان نمی کند که ملتزم بشود قائل به ترتب به ما هو لازمه، به اون لازمه چی؟ ترتب. ما هو لازمه یعنی لازم ترتب است که چی باشه؟ من الاستحقاق فی صورت المخالفه الامرين لعقوبته، ملتزم بشود که اگر امر صلاتی را اتیان نکرد، امر ازاله را اتیان، خب این الان طبق قول به ترتب دو تا امر فعلی را زیر پا گذاشته، چند تا عقاب باید بشن؟ در صورتی قطعا این قبیح هست، چون در یه زمان واحد این متمکن از دو تا امتثال نبوده، چطور دو تا عقاب بر او وارد می شود؟ به ما هو لازم من استحقاق فی صورت مخالفت الامرین، استحقاق چی؟ بخوانید استحقاق چی؟ لعقوبتن. چرا ملتزم نمی شود؟ ضرورت قبح العقاب، زیرا بدیهی است که قبیح است عقاب، الا ما لا یقدر علیه العبد، در اون چیزی که عبد بر او قدرت، چون در یه زمان دوتا مخالفت کرده دیگه، در زمان واقعی دوتا مخالفت کرده، هر مخالفتی یه عقابی دارد، پس این باید چند تا عقاب بشه؟ نه دوتا عقاب برای دو زمان ها، دو عقاب برای زمان واحد. خب قبیح است، من در زمان واحد اصلا قدرت نداشتم که هر دوتا را انجام بدم. پس بناء علی هذا این هر حرف تمامی نیست و این حرف صحیح نیست. و لذا خان سیدون الاستاد میزای شیرازی، استاد صاحب کفایه، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف، چندین سال در محضر دو سال شاگرد شیخ انصاری بودند و چندین سال شاید حدود 10 سالی شاگرد میزای شیرازی بودند. و لذا خان سیدون الاستاد قدس سره لا یلتزم بهی، یعنی به این تعدد العقاب ملتزم نمیشد، الا ما هو ببالی، اون چنان که در ذهنم هست. و کننا نور دو بهی علت ترتب، ما ایراد می کردیم بهی یعنی به این اشکال تعدد العقابه بر ترتب، و کان به صدد تصحیحهی، ایشون هم دنبال این بودن که تصحیحهی یعنی این ایراد را یه جوری درستش کنن، یه جوری حلش بکنن که در اینجا تعدد العقابه نشود. فقط ظهر انه لا وجه لصحت العباده، ظاهر شد که وجهی نیست برای صحت عبادت، مع مزادتها با مزادت اون عبادت، لما هو اهم منها با اون چیزی که اهم از عبادته، هیچ وجهی برای صحت نیست الا بخوانید الا ملاک الامر. چیه؟ همون جواب اولی که خودش فرمود فقط این نماز به واسطه ملاک میتونیم بگیم درسته، اما با امر ترتبی نمیتوانیم او را تصحیح کنیم. الحمدلله.